أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که وقوع استثناء عقیب جمل متعدده آیا ظهور در رجوع به همه جملات دارد یا به خصوص جمله اخیره و یا کلام اجمال پیدا میکنه. این سه احتمالی بود که در این مسئله داده شد. محقق خراسانی ابتداعا بحث از مقام ثبوت و امکان رجوع به همه جملات را به نحو اجمال متعرض شدند و سپس در مقام اثبات و استظهار از این کلام فرمودند که کلام اجمال پیدا میکنه، یعنی نه ظهور در رجوع به خصوص اخیره دارد و نه ظهور در رجوع به همه جملات. ما کلام ایشون رو در هر دو مقام، یعنی مقام ثبوت و مقام اثبات متعرض شدیم، لکن در هر دو مقام بحث هایی قابل طرح، البته بیشتر در مقام اثبات انظار مختلفه. در مقام ثبوت ضمن این که اصل امکان را تقریبا همه پذیرفته‌اند، اما در این که اشکال ثبوتی چیست اختلاف نظر وجود داره، یعنی در تقریر اشکال و بیان اون اختلافه، هرچند همه اشکالها و بیانها روحش یک چیز است و اونم استعمال لفظ در اکثر از معنا. این به نحو اجمال در همه تقریرها و بیانها وجود دارد، ولی اینکه چگونه استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقق پیدا میکنه بیانها مختلف. اصل این که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال دانسته شده، این تقریبا مورد پذیرش قرار گرفته، یعنی از نظر کبروی مطلب تلقی به قبول شده. از نظر سخروی هر کدام به یه نحوی این را بیان کردند. مثلا محقق نائینی به یه نحو، محقق اصفهانی به نحو دیگر، محقق عراقی به یه نحو این اشکال رو تقریر کردن، ولی اون چه از مجموع این کلمات به دست میاد این است که اشکال ثبوتی چندان ضعیف هم به نظر نمیرسه. به حسب نظر بدوی اشکال در امکان رجوع استثناء به همه جملات اشکالی است که قابل توجه، لذا اینکه مرحوم آقای آخوند این رو می‌فرماید که بدون تردید اشکالی نیست و سعی میکنه این اشکال را ساده قلمداد بکنه، چندان این چنین به نظر نمیرسه. حالا ما خیلی نمیخوایم وارد اصل این اختلافات بشیم، فقط میخوایم یه اشاره اجمالی بکنیم که ببینید چگونه این اشکال تبیین شده و چگونه پاسخ داده شده. مثلا محقق نائینی که معتقد است موضوع له حروف و ادوات نسبت کلامیه است و به همین دلیل نمیتواند ادات استثناء در چند معنا استعمال بشه. میگه حرف و ادات استثناء چون موضوع لهشون یه نسبت و این نسبت جزئیه، اگر بخواد در چند معنا استعمال بشود این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست و هو محال. البته پاسخ هم دادن. یا مثلا محقق اصفهانی معتقد موضوع له حروف و ادوات وجود رابط است. خب وجود رابط هم یک امری است که قابل تطبیق بر چند مصداق نیست. یعنی اگر ما گفتیم ادات استثناء وضع شدن برای وجود رابط به یه نحو خاص، دیگه ما نمیتونیم ادات استثناء را در مورد همه جمله ها استفاده کنیم، چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست که محاله. محقق اصفهانی می‌فرماید ادات وضع شدن برای اخراجات خاصه و لذا این عرض به حضور شما از جهتی مورد اشکال قرار گرفته. حالا این که بگیم اینها وضع شدن برای اخراجات خاصه، آیا این قابل سازگاری با اون حرفی که از ایشون نقل کردیم که موضوع له ادوات عبارت از وجود رابطه است داره یا نه؟ این یه بحث دیگری است، ما حالا خیلی وارد اون نمیشیم. به هر حال اگر محقق نائینی میگه اشکال ثبوتی عبارت از استعمال لفظ در اکثر از معناست. این رو از این منظر مطرح می کند که موضوع له ادوات استثناء را نسبت کلامی می داند و نسبت کلامی نمی تونه شامل چند فرد بشه. یا اگر محقق اصفهانی میگه موضوع له ادات عبارت از وجود رابطه، با این وجود رابط نمیتونه چند مصداق پیدا بکنه. وجود رابط چون رابطه بین دو طرفه و اون دو طرف مشخصن، پس یک فرد و یک مصداق و یک معنا بیشتر براش قابل تصویر نیست. ما فعلا با جوابش کار نداریم. نه اجازه بدید، اجازه بدید. آیا آخوند به یه نحو این اشکال رو تقریر کردن؟ ایشون هم در حقیقت اصل اشکالشون بود این بود که این سر از استعمال لفظ در اکثر از معنا در می آورد. اونتها از این جهت که اگر موضوع له طبق مبنای مشهور اگر وضع عام موضوع له خاص باشه، خب طبیعتا موضوع له خاص نمیتونه چند معنا و چند فرد از اون اراده بشه. گرچه ایشون فرمودن فرقی بین این که ما بگیم وضع عام موضوع له عام و بین این که بگیم وضع عام و موضوع له خاص است وجود نداره. برخی دیگر مثل محقق عراقی خب به نحوه دیگری این مطلب را تبیین کرده اند. باز اون هم روحش همین استعمال لفظ در اکثر از معناست، تا تقریبا یه بیان متفاوتی رو ذکر کردن. من آدرس بله مرحوم آیین نائینی که اون ازشون نقل کردم عرض به حضور شما آدرسشون رو ننوشتم اینجا، بله حالا بعدن اضافه میکنم. مرحوم محقق عراقی خب میگوید متارتن ادات استثناء را ملاحظه می کنیم که این خودش دارای اقسامی است و اخرى مستثناء را مورد ملاحظه قرار می دیم. ادات استثناء بر دو قسمت، گاهی ادات استثناء حرفند مثل الا، گاهی ادات استثناء اسم مثل کلمه استثناء استثنی غیر و امثال اینها. مستثناء هم دارای اقسامی است، گاهی مستثناء عام و گاهی یک فرد و مصداقه. اگر مستثنا عام باشه مثل این که گفته شود اکرم فقها و الاصولیین و نحویین الا الفصاق منه. فصاق عامه، جمع محلاب الف و لامه که دلالت بر عموم میکنه، یعنی فاسقین از فقها، فاسقین از اصولیین، فاسقین از نحویین، اینها رو خارج میکنه. گاهی مستثنای فرده، مثلا در همین مثال میگوید اکرم الفقها و الاصولیین و النحویین الا زیدن، یه فرد خارج میشه. منتها برای این که امکان رجوع به همه وجود داشته باشه، یعنی ما باید مثال رو طوری فرض بکنیم که امکان استثناء از همه باشه، و اون در صورتی است که در هر یکی از این سه صنف ما فردی به نام زید داشته باشیم، یعنی یه زید فقیه، یه زید اصولی و یک زید نحوی، که این استثناء بتواند هر سه را در بر بگیره. اون وقت بیان بحث بکنیم آیا ظهور داره یا نداره. اگر مثلا در خارج یه زید باشه، اونم مثلا نحوی یا اصولی یا فقیه، این دیگه اصلا از بحث ما خارجه، چون اون دو صنف دیگر کسی به نام زید ندارند تا بخوان با استثناء خارج بشن. پس گاهی مستثنای فرد، لکن فردی که در همه عناوین مستثنامن میتوان یکی از اون رو پیدا کرد. گاهی هم مستثنا یه فرده، ولی چون مستثنامن احکام متغایر دارند، اینجا ما با مشکل برخورد میکنیم. مثلا میگوید اکرم العلماء و اهن الفساق و اذف الهاشمیین الا زیدن، و اینجا یک زید بیشتر نیست، لکن این زید هم عنوان عالم، هم عنوان فاسق، هم عنوان هاشمی بر اون منطبق شده. حالا اینجا ما نمیدانیم این زید که یک نفره، ولی هر سه عنوان مستثنامن بر اون منطبقه، مشمول کدام یکی از این احکام ما قبل استثناء؟ آیا باید به عنوان عالم اکرام بشه، یا به عنوان فاسق مورد اهانت قرار بگیره، یا به عنوان هاشمی مثلا مهمانش کنیم؟ خب با توجه به این که اعداد استثناء بر دو قسمند و مستثناء هم دارای اقسامی است، ایشون ابتدا در مورد استثناء با غیر حرف مثل غیر، کلمه غیر، کلمه استثناء، کلمه استثنی، صورت بگیره. خب میگن اگر بخواهد این به همه جملات برگرده، این موجب استعمال لفظ در از استعمال لفظ در اکثر از معناست. چون کلمه غیر یا کلمه استثناء یا استثنی به معنای اخراج و اخراج واحد رو میرسانه. وقتی شما میگید اکرم العلماء و الاصولیین و النحویین غیر زیدن، این غیر دلالت بر اخراج واحد داره و ما نمیتونیم اون رو در چند اخراج استعمال بکنیم، چون اگر ما به حسب فقها ها در نظر بگیریم این زید یک اخراج نسبت اخراج زید یک اخراج، اگر به اعتبار اصولیین در نظر بگیریم یه اخراج دومه، اگر به اعتبار نحویین در نظر بگیریم اخراج سومه. چون وحدت و تعدد اخراج تابع وحدت و تعدد مخرجون انه، اینجا چون مخرجون انه متعدده پس اخراج هم متعدده. و این یعنی استعمال لفظ در از در اکثر از معنا که محاله.
این معنای اسمی
اینجا دیگه معنای اسمی دیگه به اصطلاح اختلاف مبنا یا مسائل دیگه دخالت در نداره درش. اگر هم گفتیم استثناء با حرف صورت بگیره مثل الا، اینجا چون مبنای مشهور اینه که وضع حروف و ادوات عام و موضوع له خاصه، استحاله کاملا واضحه. استعمال لفظ در از در اکثر از معنا روشنتره. اگر گفتیم موضوع له خاصه یعنی موضوع له جزئیست، یک مصداق اخراج. خب حالا اگر شما یک اخراج رو بخواید در چند مورد استعمال کنید این محاله. بالاخره مشکل در جایی که موضوع له خاص باشه بیشتر از جایی است که موضوع له عام باشه. اگر ما گفتیم معنای اسمی مورد نظره، یعنی استثناء به غیر حرف صورت بگیرد، طبیعتاً معنای اسمی معنای کلیه، اما باز هم استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد. اگر هم بگیم که موضوع له عام و وضع عام و موضوع له خاص، این مشکل بیشتر خودشو نشون میده. پس در هر صورت ما چه استثناء را با ادوات و حروف انجام بدیم و چه با اسم و چیزی که دارای معنای اسمی است، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. اما در مورد مستثنا، خب گفتیم تارتن مستثنا عامه و اخرى یک فرد و مصداقه. مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا در صورتی پیش میاد که اون فرد در هر عنوانی در همه عناوین مربوط به مستثنا من وجود داشته باشه. یعنی مثلا اگر گفته می شود اکرم العلماء و اکرم الفقها و الاصولیین و نحویین الا زیدن، زید هم در بین فقیهان، هم در بین اصولیین و هم در بین نحویین مصداق داشته باشه، نه اینکه مصداقش واحد باشه. ما سه زید داشته باشیم که هر یک مصداق یکی از این عناوین کلی باشند. خب اگر ما بخوایم با یک الا هر سه زید را خارج بکنیم، اینم لازمش این است که لفظ واحد در اکثر از معنا استعمال شده باشه. پس در واقع مشکل ثبوتی از دید ایشون وجود دو استحاله است. یه استحاله مربوط به استعمال ادات استثناء در اکثر از معنای واحد، و مشکل دوم مربوط به خود مستثنا است و اینکه این هم مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. پس مشکل ثبوتی ملاحظه فرمودید که هم از دید آقای آخوند، هم از دید شاگردان ایشون مثل محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی یک چیزه و اونم عبارت است از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. لکن در این که کدام لفظ در کدام معانی و از چه زاویه استعمال میشه، خب بیان ها مختلفه. دقت فرمودید، این مشکل ثبوتی است. لذا با توجه به این مبنا مشکل ثبوتی به نظر بدوی مشکل نسبتاً قابل توجه است. خب مرحوم آقای آخوند برای حل مشکل ثبوتی از اونجا که خودشون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را محال می‌داند، از یک منظر جواب داده. لکن ما به تبع امام رحمت الله علیه و کسانی که استعمال لفظ در اکثر از معنا را محال نمی‌دانند، بهرن به یک ترتیب دیگری می‌توانیم جواب بدهیم. عنایت بفرمایید. اگه خاطرتون باشه آقای آخوند خیلی اجمالی می‌فرماید اینجا لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال نشده، چون معنای واحد که ادات استثناء در او استعمال شده همون اخراج، و اخراج در همه این موارد واحده. ادات استثناء یعنی الا، به طور کلی در یک معنا استعمال شده، اونم اخراج، و اخراجم واحده. و وحدت و تعدد اخراج تابع وحدت و تعدد مخرجون ان نیست. اگر مخرجون ان متعدد بشود، این موجب نمیشه اخراج هم متعدد بشه. همطور که اگر مخرج متعدد باشه
موجب تعدد اخراج نمیشه. مثلا اگر بگیم اکرم العلماء الا زیدن و بکرن و عمرن، اگر خارج شدگان را متعدد فرض بکنیم، آیا تعدد مخرج موجب تعدد اخراج میشه؟ هیچ کس نگفته. به اخراج واحد چند نفر از دایره علما خارج میشن. ایشون خیلی خلاصه به این نحو پاسخ دادن. لکن این حرف غلط نیست، اما اگر ما قائل شدیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال نیست، دیگه ریشه همه این اشکالات برطرف میشه. خب ما قبلا در بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد گفتیم که این استعمال محال نیست، توضیح دادیم وجه عدم استحاله را. و اگر این مبنا پذیرفته بشه، طبیعتاً دیگه جایی برای اشکال ثبوتی باقی نمیماند. این میشه اختلاف مبنایی، اشکال مبنایی. اشکال دوم که خب نوعاً هم در کلمات باز با اختلافی وجود داره، اینه که سلمنا استعمال لفظ در اکثر از معنا محال باشه، ولی اینجا اساساً لفظ در چند معنا استعمال نشده در هیچ یک از اون فروضی که گفته شد، نه الا در چند معنا استعمال میشه، در صورتی که این معنای حرفی رو ما، یعنی حرف را به عنوان ادات استثناء ذکر بکنیم. اگر معنای اسمی هم ذکر بشه، باز هم استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد. اگر مستثنا هم متعدد باشه و اقسام را ما، اون به اصطلاح مستثنا را حتی یک فرد هم بدانیم، یعنی مثلا زید مستثنا فرد باشه نه عام، بازم استعمال در اکثر از معنا پیش نمیاد. خب حالا چطور استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد؟ من خیلی خلاصه اینو بگم و بحث مقام ثبوت را تمام بکنیم. ببینید، ما حالا اون بخش اول رو که دیگه اختلاف مبنایه کاری نداریم، اما این بخش دوم قائل به استحاله میگه اگر بخواهد الا به همه جملات قبل رجوع بکنه یا کلمه غیر رجوع به همه جملات بکنه، اینجا مستلزم این است که چند اخراج باشه، و اگر اخراج متعدد بشه استعمال لفظ در اکثر از معناست، در حالی که اینجا ما به طور کلی گفتیم حروف وضعشون عام و موضوع لهشون عامه، مثل خود مرحوم آقای آخوند. ما این نظر رو اختیار کردیم برخلاف مشهور، گفتیم وضع حروف عام و موضوع له عام. خب اگر الا موضوع لهش عام باشه یعنی یه معنای کلی داره، معنای کلی یعنی قابل صدق بر کثیرینه، پس میتواند الا یا غیر به عنوان این که یه معنای کلی دارد و قابل صدق بر کثیرین است، مخرج کثیرین هم باشه، یعنی به اخراج واحد چند فرد و مصداق را خارج بکنه. مثلا فاسقین از علما، از فقها، از اصولیین، از نحویین، همه را خارج بکنه، این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. نشده؟
چرا؟
ببینید داره میگیم الا اینجوریست، داره اخراج میکند چند فرد را، و اخراج و بیرون کردن چند فرد مستلزم نیست که اداه استثناء اینجا در چند معنا استعمال شده باشه.
لفظ واحد در اکثر از معنا استعمال نشده، اما شیء واحد که متعدد شده دو تا اشکال شد دیگه.
کی گفت شیء واحد متعدد شده؟ اجازه بذار من اینو بگم. اینم پس ببینید در صورتی که ما از حیث اداه استثناء بخوایم نگاه کنیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد. بیام سراغ مستثنا، مثل اکرم الفقها و الاصولیین و النحویین الا زیدن، و فرض هم بشود که اینجا زید متعدده، چند تا زید داریم. خب بالاخره اینجا اگر بخواد این زید منظور زید فقیه، زید اصولی، زید نحوی باشد، این یعنی این که زید در چند معنا استعمال شده، یعنی چند تا زید خارج شده، پس استعمال لفظ در اکثر از معناست، در حالی که اینجا هم اینجور نیست. امام رحمت الله علیه اینجا یه مطلبی فرمودن به تبع بعضی دیگر، و اون این که در حقیقت اون چه اینجا خارج میشه المسما به زید است، یعنی زید به عنوان یه فرد از دائره اون اصناف و مستثنامن خارج نشده، اونی که اینجا در حقیقت خارج شده المسما به زید است. یک فرد چند فرد، یک شی چند فرد نمیشه، یک فرد چند فرد نمیشه. ما نظیرشو در باب تثنیه و جمع هم داریم. مثلا اگر دو زید با هم تثنیه، صورت تثنیه به کار برن، شما بگید زیدان. خب زیدان در مقام تثنیه یک زیده، یعنی دو فرد که یک حقیقت دارن، اما اگر دو حقیقت متباین بودن که ما نمیتونیم اینا رو تثنیه ببندیم یا جمع ببندیم، این زید با اون زید فرق داره. یه وقت میگیم عالمان، حقیقت این عالم با اون یکیست، میتونیم تثنیه ببندیم بگیم عالم، اما این فرد مباینه با اون فرده، چطور میشود اینها رو تثنیه کرد و بگیم زیدان؟ اونجا گفتن که منظور از زیدان نه این که خصوص زید دوتا میشه و ما تثنیه به کار میبریم، بلکه میگیم چی؟ اینجا منظور المسما به زیده، اونی که دوتا شده یعنی مسما به زید دوتا داریم ما، و این هیچ محصولی نداره. خب همطور که در باب تثنیه و جمع از این راه برای حل مشکل استفاده میکردیم، اینجا هم میگیم الا زیدن اگرچه متعدده، مستثنا اگرچه متعدده، ولی اون زیدی که به عنوان مستثنا اینجا ذکر شده و در واقع دلالت بر اخراج سه زید میکنه، منظور المسمى به زید است، نه خصوص زید که یک فرد باشه در چند به اصطلاح معنا، یک لفظ باشه که در چند معنا استعمال شده باشه. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش نمیاد. اینو امام رحمت الله علیه در مناهج جلد 2 صفحه 270 فرمودن و به نظر میرسه حرف درستی هم است. و تحصل همه مذکر ناکله که در مقام ثبوت اشکالی تولید نمیشه و به اصطلاح هیچ منعی و محذوری در رجوع استثناء به همه جمل وجود نداره. حالا تا بریم مقام اثبات. الحمدلله رب العالمین. چی فرمودید شما؟
چون دلیل هم فرمون چیه؟
یه دلیل بوشن
مصمم نشد.
چرا نشد؟